أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با دلیل دوم از ادله استصحاب بود. قائلان به حجیت استصحاب به نحو مطلق چهار دلیل برای اثبات قول خودشون اقامه کرده اند. ما رسیدیم به دلیل دوم تحت عنوان دلیل عقل. گفتیم که این دلیل عقلی مرکب از یک صغرایی هست و یک کبرایی. صغرای این استدلال عقلی اینطور میگوید: الیقین السابق یفید الظن بالبقاء. کبرای این استدلال هم میگوید: کل ما یفید الظن یجب العمل به. خب داشتیم این صغرا و کبرا را بررسی می کردیم، رسیدیم به بررسی این کبرا: کل ما یفید الظن یجب العمل به. محصول این کبرا و نتیجه این کبرا حجیت ظن مطلق است. گفتیم خب دلیلش چیه؟ دو تا دلیل اقامه شد. یک دلیل از طریق دلیل انسداد و یک دلیل دیگر از طریق قاعده دفع ضرر. ما در این دلیل دوم قاعده دفع ضرر بودیم. گفتیم که در اینجا برخی مثل مرحوم شیخ صاحب کفایه، مرحوم آیت الله العظماخویی در این قاعده دفع ضرر مناقشه فرمودند. نتیجه مباحث گذشته که خیلی دوستان را معطل نکنیم این شد: ما قاعده دفع ضرر را پذیرفتیم به این معنا که اگر ما ظن به تکلیف پیدا کنیم، ظن به ضرر دنیوی پیدا، اخروی نه ولی دنیوی، چرا ظن به ضرر دنیوی پیدا می کنیم و این ظن به ضرر طبق حکم عقل باید دفع بشود. فعلاهذا نتیجه تا اینجا، نتیجه بحث این می شود که بر اساس قاعده دفع ضرر ما باید قائل به حجیت ظن مطلق بشویم، همان گونه که میرزای قمی در قوانین الاصول این نظریه را پذیرفته است. ولیکن می خواهیم بگوییم با وجود این قاعده دفع ضرر، اما باز هم ما ظن مطلق را معتبر نمی دانیم، بلکه ظن خاص را معتبر می دانیم، همان گونه که مرحوم شیخ و صاحب کفایه و متأخرین بیان فرمودند. حالا به چه دلیل می خواهیم این را خدمت شما عرض کنیم؟ برای اینکه این دلیل روشن بشود، یک مقدمه ای را در رابطه با حجیت خدمت عزیزانم عرض کنم. در بحث حجیت بزرگان فرمودند و خوب هم فرمودند که حجیت ما دو قسم داریم. یک وقت حجیت ذاتیه است، یک وقت حجیت اقتضائیه. حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثال هم بزنیم تا روشن بشه. مراد از حجیت ذاتیه اونجایی هست که صفت حجیت از اون شی قابل انفکاک نیست و به تعبیر دیگر اون شی علت تامه برای حجیت است. یه حجتی را داریم، صفت حجیت برای او ذاتی، یعنی نمیشه اصلا جدا بشود. صفات ذاتی میدونین دیگه، قابل انفکاک نیست، مثل شیرینی برای شکر. توجه فرمودید، زردی برای طلا، اینها صفات ذاتی هستند، اصلا قابل انفکاک نیستند. شوری برای نمک، حرارت برای آتش و علاقه ای بزانید. اگر صفت حجیت برای یک شیء چنین خصوصیتی داشته باشد که اون شیء نسبت به حجیت علت تام است، هیچ برو برگردی ندارد، اینو میگیم حجیت ذاتیه. حالا حتما مثالشو دوستان میدونن، مثالش چیه؟ قطعه. قطع حجت ذاتیه است. وقتی که انسان قطع پیدا کرد، یقین پیدا کرد، این یقین دیگه علت تامه. الان روز دیگه، الان روز است، میشه بگیم نه؟ نمیشه همچین چیزی. الان شما دارید صدای مرا میشنوید، این شنوایی بالقطع و الیقین است، میشه بگیم نه؟ نمیشنوی؟ نمیشه همچین چیزی را بگوییم. پس بنابراین قسم اول حجیت اونجایی است که حجیت ذاتی است، یعنی اون شی علت تامه برای حجیت است. این همون قطع است و یقین که اول رسائلم خوندیم، بله، القطع و حجتون ذاتیه. و اما قسم دوم حجیت، اونجایی که حجیت اقتضاییه. اقتضایی تعریفش اینه، یعنی اون شی علت ناقصه برای حجیت است. لول المانع، اگر مانعی نباشد، این شیء البته اقتضای حجیت را دارد. اینو بهش میگیم حجیت اقتضایی. فرق بین اقتضایی و ذاتی، فرق بین علت ناقصه و علت تامه است. آقا آتش علت تامه است برای سوزاندن؟ نه، آتش علت ناقصه است برای سوزاندن. چرا؟ چون ممکنه یه مانعی بیاد جلو، مثلا باد بسیار سردی میاد، این آتش اصلا، یا رطوبتی در محل وجود دارد، این آتش با وجود این رطوبت نمیتواند اون محل را بسوزاند. آتش نسبت به احراق علته. نگین شما الان گفتید آتش علت تام است، نه، آتش برای حرارت علت تام است، نه برای سوزانیدن شیء مقابل. اشتباه نکنید، آتش علت تام است برای گرمای خودش، اما سوزاندن نسبت به شیء دیگر اینجا علت ناقصه است. یعنی یه شیء ممکن نسبت به یه چیزی علت تامه باشد، نسبت به یه شیء دیگری علت. الان آتش را با احراق می سنجیم، آتش را با حرارت می سنجی یه چیز است، آتش را با احراق می سنجی یه چیز دیگری. الان آتش نسبت به احراق علت ناقصه است، اقتضاییه، یعنی اقتضای سوزانیدن را دارد. این اقتضایی که میگیم، یک کلمه کنارش میاد لول المانع، در علت تام دیگه لول المانع نداره، اصلا مانع اونجا تصور نمیشه. در علت تام مانع اصلا قابل تصور نیست، ولی در علت ناقصه قابل تصور، چون میگیم علت ناقصه دیگه، وقتی ناقصه یعنی میتواند مانعی جلوی این را بگیرد. خب ما اشیایی داریم که اینها صفت حجیت برای اونها اقتضاییه. بفرمایید مثل چی؟ زن. حجیت زن حجیت اقتضایی است، یعنی اقتضای حجیت درش هست. طبق همین قاعده دفع ضرر که الان براتون گفتیم، قاعده دفع ضرر میگوید زن اقتضای حجیت را دارد. پس بنابراین حجیت چند قسم میشه؟ دو قسم میشه، حجیت ذاتیه و حجیت ذاتیه قابل من نیست، یعنی شارع نمیتواند جلوی حجیت او را بگیرد، نمیشه، امکان ندارد. اینا دیگه چون تو رسائل کفایه خوندیم، من دیگه اجازه بدید تکرار نکنم، لا یمکن من و شارع من حجیت القطع، امکان ندارد که شارع جلوی قطع را بگیرد. گفتن تناقض لازم می آید، تسلسل لازم و الی غیر ذلک. حالا دیگه وارد اون بحث ها نمیخوام بشیم، پس اونجا نمیشه. اما در رابطه با حجیت اقتضایی شارع میتونه جلوشو بگیره، بگه اگرچه این شیء مقتضی حجیت است ولیکن من او را حجت نمیدانم، میشه حجیت اقتضاییه. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیایم در بحث خودمون. عرض ما این است که اگرچه ما قاعده دفع ضرر مظنون را پذیرفتیم و لازمه این پذیرش حجیت ظن مطلق می شود، ولیکن حجیت ظن مطلق به نحو حجیت، بگین با من، اقتضاییه لولا المانع، اگه مانع نباشد. اما را دقت کنید، اما ما ادله فراوانی داریم از آیات و روایات که نهی از عمل به ظن می کنند. این میشه مانع اون حجیت اقتضایی، جلوی اون حجیت اقتضایی را میگیرن. به عبارت اخرى قاعده دفع ضرر محتمل ظن مطلق را به نحو علت ناقصه حجت کرد، نه علت تامه. چون علت ناقصه است، شارع میاد در برابر میگه آقا من این را نمیپذیرم به خاطر مفاسد و مشکلاتی که درش هست. شارع مقدس میگه من این حجیت اقتضایی را قبول ندارم. هیچ مشکلی هم نیست، چون جا علت ناقصه بود، حالت اقتضا بود. اقتضا کجا بود؟ لولل. خب بفرمایید با توضیحاتی که من گفتم، مانع الان در ما نحنفی چیه؟ عمومات ناحیه از عمل بزن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. توجه فرمودید؟ عرضم به حضور شما که لا تقف و ما لیس لک بهی علمون، اون چیزایی که علم نداری دنبالش حرکت، ولی ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، اینها فقط دنبال مظنه و گمان میروند. خب این عمومات ناحیه از عمل بزن تو قرآن کریم، تو روایات که الا ما شاء الله دیگه داریم که حضرات معصومین نهی فرمودن از این که انسان مؤمن به دنبال زن حرکت کنن. خب نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه این بحث این شد که اگرچه قاعده دفع ضرر مظنون حجیت زن را اثبات می کند، اما این به نحو حجیت اقتضایی است، عمومات ناحیه از عمل به غیر علم مانع این حجیت اقتضایی می شود که این از حالت اقتضا به حالت فعلیت در بیاید. پس بنابراین نتیجه شد که کبرای این قیاس هم مخدوش می شود، صغرایش که مخدوش بود کبرا هم مخدوش می شود. خب جمع‌بندی این بحث کلن چی شد؟ دلیل دوم، دلیل عقل، را در دو تا جمله برای عزیزان جمع‌بندی کنیم. جمله اول، دلیل عقل دو تقریر داشت، یکی تقریر فلسفی و یکی تقریر عرفی، جمله اول. جمله دوم، هر دو تقریر برای حجیت استصحاب ناتمام و قابل مناقشه می باشد. این حاصل دلیل دوم که در اینجا گفتیم، و دیگه دلیل عقل را در اینجا پرونده اش را ببندیم، بریم سراغ دلیل سوم. بر اساس کفایه ما حرکت می کردیم، دلیل ثالث که در کفایه صاحب کفایه مطرح فرموده است، اجماع است. خب اول باید ببینیم این اجماع، اجماع محصله یا اجماع منقوله. این اجماع، اجماع منقول است. ناقلش کیه؟ علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در دو کتاب مباد الوصول الى علم الاصول، یک کتاب علامه، دو نهایت الوصول الى علم الاصول. حضرت علامه حلی رضوان الله تعالی علیه چه حق عظیمی برگردن حوزه های علمیه شیعه دارند، بلکه حق عظیمی بر تک تک شیعیان ایران زمین دارد. اگر تشیع در ایران آمد به برکت مجاهدت های علامه حلی رضوان الله تعالی علیه بود که در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده که در ایران بود و در مرکزشم در تبریز پایتخت بود، علامه حلی رضوان الله تعالی علیه طبقه یک پیش آمدی دیگه، وقتی خدا میخواد یک کارهای اتفاق بیفته پیش آمدیش، سلطان محمد خدابنده سنی بود دیگه، اینها خانمی داشت، بر خانمش غضب کرد، عصبانی شد، یه دفعه در مجلس واحد خانمش رو سه طلاقه کرد. سنی ها میگن سه طلاقه در مجلس واحد اشکالی، ما قبول نداریم، سه طلاقه در مجلس واحد نمیشه، باید طلاق اول داده بشه، عده را نگه دارد، بعد طلاق دوم، بعد طلاق سوم، باید سه طلاق از نظر شیعه زمان زیادی می، ولی سنی ها این جزء بدعت‌های خلیفه دوم بود که آمد و گفت نه، سه طلاق باید فی مجلس واحد. گفت انت طالقون سلاسن، بزنش کن سه طلاقش. خب یکی دو روز گذشت، خشمش خوابی، عجب غلطی کردیم ما، زن خودمون زن به این خوبی، حالا یه بار عصبانی شدیم طلاق سه طلاق دادیم. از فقها ها سوال کرد، گفتن چاره ای نیست، میخوام برگردم به این خانم. گفتن نمیشه برگردی، شو باید بره یک ازدواج دائم بکنه، اون شوهر هم حتما باید با اون نزدیکی بکند، بعد او طلاق بده تا بعد شما. اینم براش خیلی سنگین بود، زن سلطان بره زن دیگری بشه و او هم باش مجامعت کنه دیگه، اصلا خیلی وحشتناکه. گفت بابا شما یه راه حلی، چهار تا مذهب این همه با هم اختلاف دارین، بالاخره یکی از این مذهبا بیاد کار ما رو درست کنه. گفتن نه نمیشه، هیچ راهی نیست، ما همه چهار مذهب در این مسئله با هم متفق القول. گفت آخه تو این جهان اسلام با این همه دیدگاه‌های مختلف هیچ کسی، گفتن چرا یه رافضی هست شیعه‌ای هم، گفت خب همون رافضی رو بیارید. گفتن جناب سلطان راف، گفت نه بیارین ببینیم چی، بالاخره ببینید خانم‌ها چه قدرتی دارن دیگه، الان روز زن هم ایام روز زنی، قدرت خانم‌ها به این پادشاه را به کجا انداخت. علامه را آوردن، علامه رضوان الله تعالی علیه آمد و خلاصه معطل نکنم عزیزان، یک جلسه مناظره‌ای بین علامه و چهار نفر از بزرگان مذاهب اربعه، بزرگ شافعی ها و حنبلی ها آمدن در جلسه مفصله. قاضی نورالله در مجالس المؤمنین نقل فرموده این قضیه را. خلاصه قضیه کار به جایی کشید که علامه در پایان عمر تمام این علمای اربعه را محکوم کرد و همه اونها عیاناً و با عنایت پروردگار متعال مشهود شد که اینها در برابر علامه صفرن. پادشاه گفت بابا من همین مذهب را قبول دارم، همین درسته، اعلان تشیع کرد، از اونجا تشیع در ایران وارد شد. و علامه حلی رضوان الله تعالی، پادشاه تازه شیعه شده بود، اون وسواس های خناز هم ولش نمی کردن که پادشاه را، علامه چون احتمال میداد که اگه بخواد برگرده به حله، ایشون هم تبریزه، بعد اون علمای سنی دورشن دیگه، اینا دوباره برش میگردونن اینو، لذا علامه مجبور شد دائما با این سلطان باشه، دائم، که مبادا اینها ذهنشو خراب کنند. حوزه درسشو و همه را در حله تعطیل کرد، به شاگردا گفت همه بیایید ایران، بیایید تبریز، دول این پادشاه ما باید باشیم. ولذا بعضی از کتاب‌ها را که علامه در همین فضای شاه هم خوبه این ور اونور میره، مسافرت میره، لشکرکشی میکنه، این ور علامه همیشه همراهش بود دیگه که مبادا ذهن اینو خراب کنن، دوباره این برگرده. بعضی از کتاب‌ها را علامه در پایان که نوشته و معمولاً نویسنده‌ها پایان کتاب تاریخ و محل اینا رو می‌نویسن، میگه این کتاب در مدرسه سیاره سلطان محمد خدابنده تمام شد، مدرسه سیار درست کرده بود، یعنی طلبه هاشو با خودش میبرد، اگه پادشاه هجا بود این هم همونجا بود دیگه، طلبه ها هم همونجا بودن، گاهی در حین مسافرت بود، گاهی در حین اقامت. رضوان خدا بر علامه حلی رحمت الله علیه، خیلی عزیزان اینها رو آدم باید بداند، قدرشناس اینها باشد، اینها حق حیات بر ما دارن، حیات معنوی که از حیات مادی خیلی خیلی بالاتره. علامه یلی حق حیات بر تک تک شیعیان ایران زمین دارد، غیر از بقیه شیعیان ما بالاخص مسلمان شده ی علامه یلی هستیم دیگه. اگر او نبود معلوم نبود که در کشور ما هم مثل بقیه کشورها که اکثریت قاطعش و سنی هن ما هم همونجا بودیم و سنی بودیم. خیلی باید رو تشکر. اگر نجف و اشرف مشرف شدید حتما کنار قبر این بزرگوار بروید که نزدیک همان قبر مطهر حضرت مولا امیرالمؤمنین سلام الله از ایوان طلای نجف اشرف که میخواهید مشرف بشوید، در دست راست، یه درم این وره در اصلیه، یه درم اون وره در اصلیه، این در دست راستی وقتی میخواهید وارد بشین، در دست راستی اگر مشرف بشید میبینید یک شبکه و پنجره و ذریحیست، اونجا قبر حضرت علامه هلیست. حتما بروید، ما همیشه میرویم، یعنی هر وقت ما نجف اشرف مشرف بشیم اندل خروج که از حرم میخوام بیایم بیرون حتما میام کنار قبر ایشان، فاتحه میخوانیم، ذریحش را میبوسیم، یا نبودیم که دستت را ببوسیم لااقل ذریحت را ببوسیم که حق عظیمی برگردن ما دارد. علامه یهلی تألیفات متنوع در علوم اسلامی متنوع از فلسفه و کلام و علامه بیشتر به فقه و اصول مطرح است در حوزه های ما، ولی ایشان یک فیلسوف قوی بوده. تعلیقاتی بر شفا دارد، شفای بو علی تعلیقه ایشان دارد، تعلیقاتون علی شفا مفصل، بحثای کلامی که کشف المراد که شاهکار کلامی علامه هلیس در مباحث کلامی، در مباحث فلسفی، در مباحث رجالی، فقهی، اصولی، تفسیری، روایی، رحمت الله علیه، واقعا علامه به تمام معنا بود، کسی که جامع معقول و منقول بود. در این دو کتاب، البته کتابای اصولیش بیشتر از اینه، یک کتاب تهذیب الوصول الی علم الاصول هم داره، علامه کتابهای فقهی متعدد و اصولی متعدد. در این دوتا کتاب چی بود اسمش؟ مباد الوصول الی علم الاصول و یکی دیگه نهایت الوصول الی علم الاصول. در هر دو ادعای اجماع کرده، فرموده از فقها اجماع کرده اند بر این که اگر چیزی ثابت شد تا مادامی که رفع او ثابت نشده بنابر بقای او باید، این همان اجماع. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه در رسائل از علامه یهلی این را نقل فرموده، هم از مباد الوصول هم از نهایت الوصول، از هر دوتا این را نقل کرده. توجه فرمودید؟ خب این حاصل دلیل سوم، پس میشه اجماع منقول. ناقلش هم حضرت علامه، منبعش هم این دوتا کتابی که خدمت عزیزان عرض کرده ایم. خب در رابطه با این دلیل سوم که اجماع است، دوتا اشکال شده. اشکال اول اشکال صغرویه، فرمودن آقا با وجود این همه اختلاف در حجیت استصحاب چگونه علامه ادعای اجماع کرده؟ در استصحاب مرحوم شیخ در رسائل 14 قول ذکر کرده، 14 تا قول. فکیفه یدعی علامه یهلی اجماع بر استصحاب را؟ چجوری میشه ادعای اجماع؟ اشکال صغروی داره، چون اجماع یعنی اتفاق، اتفاق اونجایی هست که لم یکن هناک اختلافون. 14 قول، تازه شیخ میگه ما بعضی از اقوال نگفتیم، همه رو نگفتیم، اونایی که مهمتره گفتیم. 14 قول، مرحوم صاحب کفایی از اون 14 تا میگه 4 تا شما میگیم که حالا مهمتره بقیه رو بذاریم کنار. با وجود اختلاف ادعای اجماع چگونه امکان پذیر است؟ این اشکال صغروی است. ولیکن علامه مظفر رضوان الله تعالی علیه در کتاب اصول فقه از این اشکال جواب داده، از جواب خوبی هم داده. علامه یهلی علامه مظفر میفرماید منظور علامه یهلی از اجماع بر حجیت استصحاب اجماع فل جمله است. توضیح و زاله ایشان میفرماید بعضی از مصادیق استصحاب هست که همه فقها فتوا دادن. مثل مثال وضو، اگر کسی قبلا وضو داشته شک میکند که آیا وضوی او از بین رفته یا همه فقها میگن اینجا باید استصحاب کن. لذا علامه اجماعی که میگوید اجماع بالجمله نیست، فل جمله، یعنی بالاخره ما در استصحاب مسئله ای داریم که این مسئله یقینا بله استصحاب داره. همه گفتن مثال وضو، مثال غسل، مثال تیمم، مثال استصحاب حیات، اینها مسائلی است که متفقون، یعنی هیچ فقیر شما پیدا نمی کنید بگه اگه شک کردی در حیات زید استصحاب نکن. همه فقها میگوین باید استصحاب کنی. توجه فرمودید؟ علی هذا پس حرف علامه بیراه نیست. علامه بیراه نگفته است، علامه فرموده اجماعش. بله اجماع هستی، توجه کردی؟ بله. اگر علامه میخواست به عنوان موجبه کلیه در همه موارد بگوید حق با شما، ولی علامه به عنوان موجبه جزئیه فرمودن. خب به نظر میرسد این پاسخی که علامه مظفر به دفاع از علامه حلی فرموده است بسیار پاسخ متینی هست. اگر ما بگوییم که فرمایش علامه برای استصحاب بالجمله یا فل جمله، این مثال هایی که گفتیم شما فقیه میشناسید بگه نه آقا شما وضو گرفتی یا شک کردی وضو باطل شده یا نه نمیتوانی استصحاب کن، احدی نیست که همچین. اخباری ها هم دیگه این را قبول دارن، فکیفه به اصولیین و علمای ما. پس بنابراین اشکال سغروی وارد نمیشه. و اما اشکال دوم که وارد است بر این اجماع، اشکال کبرویه. اشکال کبروی یعنی آیا این اجماع حجت یا حجت نی؟ اینجا دیگه میخوام از شما عزیزان استفاده کنیم، ایها الفضلا ایها الفقها والاصولیون، بفرمایید که این اجماع الان حجت یا حجت نی؟ بله حجت یا حجت نی؟ چرا حجت نی؟ مدرکی بودن. آفرین. ببینید در این مسئله استصحاب ما ادله متنوعی داریم، بناء عقلا داریم، دلیل عقل داریم، روایات داریم، خب مجمعین به اینها استناد کرده اند. این اجماع میشه اجماع مدرکی. و علی هذا اون اجماعی که حجیت دارد بارها و بارها گفتیم اجماع تعبدیه. تعبدی یعنی لیس فی المسئله ای مدرکن، هیچ مدرکی نیست، فقط قول فقها هست. این به درد ما میخورد. اون جاهایی که دلیل داریم و معلوم است که آقایون به این دلیل استناد کردن، دیگه قول فقها اینجا حجیتی دیگه، ما خما هستیم و این دلیل. اگه ما هم فهمیدیم همراهی میکنیم، اگر نفهمیدیم خب همراهی نمیکنیم. و علی هذا پس این دلیل سوم هم بله قابل مناقشه میشه. تا اینجا نتیجه بحث چی شد عزیزان؟ از این سه دلیل ما کدوم رو پذیرفتیم؟ کدوم رو نپذیرفتیم؟ هیچ کدوم را نپذیرفتیم. ما نه بنا عقلا را قبول کردیم، نه دلیل عقل را قبول کردیم، نه اجماع. صاحب کفایه هم همینطوره، مرحوم شیخ هم همینطوره، اینها را نپذیرفتیم. پس میماند دلیل چهارم و هو العمدت فی الباب روایاته. باید بریم سراغ روایات که دیگه این بحث دامنه داریست، خیلی طول میکشد این بحث. ببینیم چجوری وارد روایات باید بشیم. روایات بسیار مفصله، بحث های بسیار بسیار دقیقی داره. اینا رو پیشا پیش میگم، دوستان کمر همت را انشاءالله محکم ببندید، پیش مطالعه داشته باشید، پس مطالعه داشته باشید، مباحثه داشته باشید، که تمام جانبه است اینجا هست. روایات هم روایات متعددی است، با صبر و حوصله آرام آرام انشاءالله باید بریم جلو، چون بحث های بسیار پیچیده ای داره، بسیار بسیار دقیقی داره، که انشاءالله اینها را به مرور با صبر و حوصله جلو خواهیم رفت. من خدمت دوستانم عرض کنم سال گذشتم این بود، امسالم هست و برنامه خوبی هست. در وسط سال قرار هست که تقریرات دوستان، یک عرضم به حضور شما که بازنگری بشه، یعنی مورد ارزیابی قرار بگیره. ظاهراً حدود مثلا شاید حدود 10 روز دیگه این برنامه در کل درس‌های خارج حوزه شروع خواهد شد. حالا کی به درس ما برسه معلوم نیست، ولی دیگه از 10 روز دیگه شروع میشه. یک به یک تقریرات عزیزانی که در درس خارج شرکت میکنن ارزیابی خواهد شد. در میان سال، آخر سال هم یه ارزیابی، بعد اینها جمع بشه، معدلگیری بشه و نمره نهایی تقریرات عزیزان مجموع این 2 نمره و معدل اینها خواهد بود. جلوتر خدمتتون گفتم انشاءالله تقریراتون رو آماده کنید، مرتب کنید، اونایی که چک نویس پاک نویس دارن اینها رو مرتب کنید، در جریان قضیه باشید، آماده سازی کنید نقائصش طبق همون فرمولی که به عزیزان دادن که تقریرات باید چه ساختاری داشته باشه. انشاءالله سعی کنید اینها را رعایت بفرمایید که نمراتتون انشاءالله نمرات شایسته و قابل قبولی باشد. خب روز چهارشنبه هم هست و احادیث اهل بیت علیهم السلام پایان بخش روز هفته ما باشد و انشاءالله با یک کولباری از اخلاق و معرفت و بینش دینی هفته خودمون رو به پایان برسانیم. از اصول کافی کتاب الایمان و الکفر باب به باب حدیثی را انتخاب می کردیم، الان رسیدیم به باب کظم الغیظ در کتاب اصول کافی. در این باب 13 روایت شیخ کلینی رحمت الله علیه نقل کرده. من روایت 7 را برای عزیزانم بخوانم. عن ابی جعفر علیه السلام باقر العلوم سلام الله علیه فرمود: من تجرع غیظا و هو یقدر على امضائه حشاه الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه. موضوع روایت فرو بردن خشم، تسلط بر نفس و قوه غضبیه را مهار کردن. اون چیزی که همگان در معرض او هستیم که این مسئله کظم الغیظ مسئله بسیار بسیار مهمی است که در مسیر کمالات انسانی و اخلاقی جایگاه بسیار والایی دارد، هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی و مخصوصا برای قاطبه جلیله روحانیت بسیار بسیار مهمه. روحانیت باید در دل مردم نفوذ کند. یکی از ابزار نفوذ آن است که بتواند خشم خود را در موارد عصبانیت و خشم کنترل بکند. و اگر این چنین نباشد، هر چقدر علم و فضل و دانش داشته باشد، با یک عکس العمل تند و خشن تمام حیثیت و شخصیت علمی خودش رو نابود می کند و از بین می برد. پریروز ظهر نمازم در حرم تمام شد، جایی می خواستم برم در کنار این نمایشگاه کتاب که در صحن حضرت امام مجتبی علیه السلام این نمایشگاه کتابی اونجا هست، می خواستم کتابی بگیرم. رفتم داخل کتاب فروشی، یک آقای نسبتاً مسنی آمد سلام علیک، گفت شما امام جماعت حرم هستید ظاهرم میشه؟ گفتم بله من امام. گفت من یه نکته ای میخواستم بگم، شما در جلساتتون با ائمه جماعات این رو مطرح کنید. عرض کردم چیه؟ فرمودن برخی از ائمه جماعات که از نظر علمی هم جایگاه شایسته و ویژه‌ای دارن پرخاشگری میکنن، تندی میکنن و این تندی قلب این افراد را میشکنن. شما تو جلسات یه تذکری بدهید. بعد گفت که در یه جلسه دوره هم خادم حرم بود، گفت من مدت‌ها خادم حرم بودم الانم بازنشسته شد. در یه جلسه گفت همین اخیراً دوره هم نشسته بودیم، یکی از این جوانهای مکبری که موقع نماز مکبری هستن، این آدم به حضور شما که در جمع، گفت من فلان آقا گفت البته من اسمش نمیبرم اسمشه، ولی گفت از شخصیت های خیلی ارزشمند و از نظر علمی من فی الجمله تشخیص دادم، ولی خب گفت ولی من اسمش نمی، از شخصیت های بسیار. گفت این مکبر میگفت عرضم به حضور شما که من داشتم حالا قبل از نماز اذان میگن که بعضی از اوقات مکبرها خودشون اذان میگن، به اذان بلندگو اکتفا نمی کنن. یه دفعه این عرضم به حضور شما امام جماعت با اون شخصیت برگشت با فریاد تمامش کن چه خبره، ما داشتیم اذان میگفتیم کاری گناهی معصیتی نمی کردیم. یه دفعه این برگشت به من اینطور پرخاش کرد، میگفت به خاطر این جوان دل شکسته شده بود بنده خدا و توقع نداشت از یک روحانی برجسته یه همچین کاری را انجام بده. توجه فرمود. گفت یه نمونه دیگر، یه آقای دیگر باز گفت ایشون هم از مشاهیر و معارف ائمه جماعت حرمه، باز گفت من اسمش نمیگم. گفت اونم من خودم ناظر و شاهد بودم که عرضم به حضور شما که با شدت و با حدت با یک آقایی برخورد کرد بسیار بد، توضیح هم داد که اصل ما واقع چی بوده. گفت آقا اینها به قدری در دل مردم تأثیر منفی دارن. بله همین هم هست دیگه. حالا شما ببینید روحانیت ما طلبه ها ابزارمون تسخیر دلهای مردمه، ما باید دلهای مردم رو در دلهاشون نفوذ کنیم و از ابزار نفوذ همین برخوردهای خشونت. اینو فقط مال کفاره، مال آمریکا و صهیونیسمه، با مردم عادی ما حتی گناهکاران ما برخورد خشن نباید بکنیم. بله حالا یه وقت یک جرمی اونها دیگه نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی اونها کار خودشون میکنن، ما نمیتوانیم اینطور. عزیزانی مسجد دارن، امام جماعت مسجدن، خب ابزارش چیه؟ بالاخره مردم مختلف کارها اشتباهات مختلفی دارن، با لبخند با سخن لین با سخن نرم عزیزم این کار درستی نبود. بسیاری از اوقات میشنویم ائمه محترم جماعت با هیئت امنا همیشه درگیرن، دعوا دارن با هم. برای چی آخه؟ برای چی دعوا؟ بله حالا اختلاف نظر که طبیعی، همه اختلاف نظر، ولی شما باید قدرت داشته باشید با مسالمت مسئله رو حلش کنید، به جنجال نکشه، به دعوا نکشه. امام جماعت میره امور مساجد از هیئت امنا شکایت میکنه، هیئت امنا میره امور مساجد از امام جماعت شکایت، یعنی اون امام جماعت که نتونه یه هیئت امنا رو جمع بکنه خب خیلی ضعیف میشه در مقام عمل. توجه فرمودی؟ و این یکی از مسائل مهمش این که انسان بتونه نفسش رو هنگام خشم مدیریت کن، الکاظمین الغیظ، یعنی همین مدیریت نفس در هنگام بروز و ظهور خشم و غضب. هر چی در اینجا موفق تر باشه هم در دنیا موفقه، هم این حدیث حضرت باقر العلوم در آخرت من تجر غیظن یقدر علا امزائه، تو خونه عصبانی شدی میتونی در و دیوار رو بریزی و هم و داد و فریاد و همه هم میترسند و خلاصه، ولی بله تجرعه یعنی فرو ببرن، من تجرعه غیزن یقدر علا امزائه. در آخرت چیه نتیجه اخرال دنیاویش که بماند؟ اخروی را حضرت باقرالعلوم میفرماد حشاه الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه. آقایی که خشم کردی در خانه ولی امنیت خانه را به هم نزدی، حال زن و بچه‌ت را نگرفتی، خشمت را فرو بردی، بدان که در روز قیامت این امنیتی که اینجا ایجاد کردی اونجا خدا امنیت می‌دهد، اون امنیت با این امنیت اصلا قابل مقایسه. اما اگر اینجا خشمت را ابراز کردی، اینها را به تلاطم انداختی، بچه ها و زنت را به تلاطم انداختی، اونجا خدا انسان را به تلاطم می اندازد، اون تلاطم با این تلاطم قابل قیاس. لذا سروران عزیزم از جمله اموری که ما اهل علم بسیار بسیار باید رو نفسمون کار کنیم، خودسازی کنیم، همین مسئله است. بتوانیم مدیریت نفسمون داشته باشیم در هنگام خشم و غضب، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.